این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در مطهرات بود. یکی از مطهرات آب بود. در آب به این نتیجه رسیدیم که ما با توجه به اون ادله‌ای که آب را به عنوان یکی از مطهرات ذکر می‌کنند و شستن را به عنوان مطهر بیان می‌کنند، پس هر جایی که شک بکنیم که برای شستن چند بار باید بشوییم، اصل اولی تمسک به همین ادله است و با یک بار شستن و تفاوتی هم بین آب قلیل و کثیر وجود نداره، طهارت محقق میشه. مگر اون مواردی که دلیل خاص داشته باشه. مثل چی؟ اون ظرفی که در اون ولوغ کلب باشه که عرض کردیم با آب قلیل اگر بخواد شسته بشه، سه بار باید شسته بشه. اما با آب کثیر یک بار خاکمالی میشه و یک بار با آب شسته میشه. پس دلیل خاص داریم که غیر از شستن با آب یک بار باید خاکمالی بشه. یا مورد بعدی اون خنزیر بود که عرض کردیم اگر ظرف آبی بنوشه 7 بار باید شسته بشه. اون هم دلیل خاص داره. اگر این ادله نبودن، تمسک میکردیم به اطلاق همون ادله‌ای که شستن را به عنوان یکی از مطهرات بیان کردن و میگفتیم یک بار باید شسته بشه. اما این ادله میگن نه، در ظرفی که خنزیر از اون نوشیده 7 بار. یا ظرفی که جرز و موش بزرگ، موشهای بزرگ از اون مینوشیدن و فوت میکردن، میافتادن داخل اون ظرف، فرمودن 7 بار باید شسته بشه. یا اگر بدن یا با بول متنجس می شد، اونجا فرمودن در آب قلیل 2 بار دلیل داشتیم. اگر دلیل نداشتیم 1 بار کفایت می کند. یا اگر نه، لباس ما متنجس به بول می شد و آبم آب جاری نبود، اونجا دلیل داشتیم که 2 بار و الا اونجا هم حکم می کردیم 1 بار کفایت می کنه. و یا در مورد ظرف خمر، اگر یادتون باشه در اونجا هم عرض کردیم تفاوتی بین آب قلیل و کثیر وجود نداره به خاطر روایتی که در مسئله داشتیم. لذا اونجا عرض کردیم که باید 3 بار ظرفی که خم درش ریخته شده شسته بشه. بنابراین در سایر موارد ما تمسک به اطلاق روایات غسل و شستن میکنیم. اون روایاتی که صرفا عنوان یغسلو درشون به کار رفته و شستن با 1 بار هم محقق میشه. بنابراین پس اگر بدن متنجس با بول بشه، ما با آب کثیر چند بار میشوییم؟ به همین اصل تمسک میکنیم، میگیم 1 بار. اگر لباسمون با بول متنجس بشه، بخوایم در آب جاری بشوییم، به همین اصل تمسک میکنیم و میگیم 1 بار. یعنی از روایات استفاده میکنیم، 1 بار کفایت میکنه. اگر لباس و بدنمون با سایر نجاسات متنجس بشه، به همین روایات غسل تمسک میکنیم و میگیم 1 بار کفایت میکنه. بنابراین پس معیار ما در باب مطهر بودن آب همین روایاتیه که صرفاً عنوان شستن و غسل در اونها وارد شده. اما در موارد خاص که بیش از 1 بار لازم شسته بشه، باید دلیل خاص داشته باشیم، مثل همین مواردی که عرض کرد. این به عنوان مطهر اول. و اما مطهر دوم ما ارض است و زمین است. زمین هم میتونه مطهر باشه، اما مطهر هر چیزی نیست. زمین میتونه زیر پا را، کف پا را و زیر کفش را و اون مقداری که عرفاً اگر نجاستی باشد و انسان قدم بگذارد از زیر پا و کف پا بالاتر تا حدودی و مقداری متنجس بشه، بیش از اون مقدار کف پا را هم میتونه زمین پاک بکنه. منطقه شرط داره. شرطش اینه بارا رفتن یا مس کردن پاک بشه. یعنی یا باید راه بریم تا کف پا و کفش تطهیر بشه و پاک بشه، یا باید بر زمین کشیده بشه. و شرط دیگرش اینه که باید در عرف بگن از بین رفتن نجاست و پاک شدن مستند به زمین است. اگر این شرایط محقق شد، زمین میتونه یکی از مطهرات باشه. نکته بعدی اینه که اگر جایی شک بکنیم که آیا به این زمین اطلاق میشود یا نمیشود، مثل همین آسفالت ها، عنوان عرض و زمین معلوم نیست بر اینا صدق بکنه، هر جا که شک کنیم اینجا حکم به طهارت نمیشه، نمیتونیم بگیم مطهریت حاصل میشه به وسیله زمین، بلکه در صورتی است که در عرف عنوان زمین برش صدق بکنه. این نسبت به این مسائل پنجگانه‌ای که عنوان کردن. حالا سوال اینه، دلیل این مسائل چیست؟ مسئله اول ما این بود که زمین پاک میکنه، هم زیر پا را و هم زیر کفش را. به چه دلیل؟ این مسئله مورد اتفاقه، همه علما قبول کردن، به جز از شیخ در کتاب خلافش نقل شده که ایشون نسبت به مطهریت این مسئله مخالفت کرده و الا همه فقها هم چنین فتوایی دادن. دلیل مسئله هم روایات، یک روایت که ایشون نقل میکنه صحیحه حلبی است. راوی میگه ما در مدینه در یک منزلی ساکن شدیم، بعد از اینکه ساکن شدیم وارد بر امام صادق علیه السلام شدیم و اون جایی که ما وارد شده بودیم، منزلی که انتخاب کرده بودیم و ساکن شده بودیم، بین ما و بین اون مسجد یک کوچه ای بود، در بین این خانه‌ای که ما بودیم با اونجا یک کوچه ای بود که غالبا اونجا نجاست ریخته شده بود. خب این جریان گذشت و ما وارد بر امام صادق علیه السلام شدیم. حضرت از ما سوال کرد کجا ساکن شدید؟ عرض کردیم مثلا در خانه فلانی. راوی میگه من اینجا مرددم، حالا یا من به حضرت گفتم یا حضرت خودشون ابتداءً از من سوال کردن که بین شما و بین مسجد یک کوچه ایست که قذره و نجسه، یا اینکه نه امام سوال نکرد ما به حضرت گفتیم متاسفانه جایی که ما هستیم با مسجد یک کوچه ای بین ما قرار داده که آلوده است و نجسه. خوب دقت کنید، حضرت اینجا بود که فرمود لا بأسه، مانعی نیست. مانعی نیست یعنی چی؟ خوب دقت کنید، یعنی مانعی نیست مسجد را تنجیس کنید؟ قطعا که این منظور نیست، نمیخواد حضرت بگه مانعی نداره بیاید ولو مسجد تنجیس بشه و متنجس، قطعا منظور حضرت این نیست. پس حالا که منظور حضرت از لا بأسه این نیست، معلوم میشه که اگر زمین متنجس باشه و انسان راه بره، همین راه رفتن به عنوان مطهر بوده و الا اگر به عنوان مطهر نبوده اینا چطوری میخواستن وارد مسجد بشن با آلودگی هایی که داشتن؟ پس میتونیم از همین لابعثه این استفاده رو بکنیم و یا نه میتونیم از تعلیلی که در روایت داره استفاده کنیم، چون در آخر روایت امام میفرماد ان الارض تطهر بعضها بعضا، زمین بعضش بعضی از چیزها رو پاک میکنه. بنابراین پس امام زمین را به عنوان یکی از مطهرات عنوان کرده، میتونیم از این روایت مطهر بودن زمین را استفاده بکنیم. منتها سؤالی که مطرحه اینه، خب نسبت به زیر پا درسته، اما آیا زیر کفش را هم میتونه تطهیر بکنه؟ میفهمد بله. وقتی حضرت میفهمد ان الارض تطهر بعضها بعضا، وقتی انسان میخواد به طرف مسجد بیاد طبیعتاً ممکنه کفش همراهش باشه و پاش باشه، ممکنه بدون کفش باشه، لذا هر دو صورت رو شامل میشه. بنابراین پس زمین مطهر است، هم زیر پا را و هم زیر کفش را. این نسبت به مسئله اول ما. مسئله دومی که داشتیم این بود که اگر حالا نجاست سرایت کرده بود، مقداری به اطراف پا ریخته شده بود، آیا اون مقدار هم و این حاشیه ها و کناره های پا هم که وقتی نجاست قرار بگیره زیر پا به مقداری از حاشیه پا و اطراف پا هم سرایت میکنه، آیا با راه رفتن اون مقدار هم پاک میشه؟ میفرماد به نظر ما بله، حتی اون مقدار که متنجس میشه. چرا؟ میفرماد به دلیل اینکه این روایتی که داشتیم حلبی نقل میکرد، امام به صورت مطلق فرمود لا بأسه، مانعی نداره، و حال اون که مسئله آلوده شدن اطراف و حاشیه ها و کناره های پای امر رایجی بوده و متداولی بوده، در این حال حضرت می فهمن لا بأسه،
ان الارض تطهر بعضها بعضا. این حکایت از این مسئله میکنه که حتی حواشی پا و اطراف پا هم اگر آلوده بشه با راه رفتن بر زمین پاک میشه. نکته دیگه که وجود داره اینه زمین مطهر است. چون سوال میکردن این مسیری که ما میاییم از منزل تا مسجد کوچه است. حالا سوال اینه با راه رفتن نجاست برطرف میشه، زمین کفش و کف پا را تطهیر میکنه، آیا با کشیدن و مسح کردن بر زمین هم کف پا و کف کفش پاک میشه؟ میفهمد اون هم میتونیم بگیم بله، چون حضرت میگه زمین این ویژگی را داره. ان الارض تطهر بعضها بعضا، آلودگی که از این راه حاصل شده با زمین برطرف میشه. حضرت نفرموده که حتما باید راه برید. ان الارض بعضها تطهر بعضها بعضا، بنابر این پس مطلق است و یا به عبارت دیگر این حدیث عام است، هم شامل راه رفتن میشه و هم شامل کشیدن بر زمین، لازم نیست حتما راه بریم. این هم یه نکته. نکته بعدی که اینجا مطرح میشه اینه که این نجاست باید با راه رفتن یا مسح کردن از بین بره. منتها میفرمایند منظور ما این نیست که انسان نمیتونه کف پا یا کف کفششو با یه پارچه اول پاک بکنه و آلودگی ها رو از بین ببره بعد راه بره. نه، میفهمند مانعی نداره. اونی که مهمه اینه که تطهیر پا به وسیله زمین حاصل بشه. تطهیر که به وسیله پارچه حاصل نمیشه. یعنی اگر انسان یه پارچه‌ای برداره و نجاسات کف پاش رو از بین ببره، نمیگن که این پارچه مطهرشه و نمیگن که تطهیرش کرده و پاکش کرده. بنابراین مانعی نداره، میتونه نجاسات اول با یه پارچه مرتفع کنه بعد راه بره یا بر زمین بکشه پاش را. دلیل شما چیه؟ میفرماید به دلیل اینکه به نظر ما عمومی که در روایت وجود داشت ان الارض تطهر بعضها بعضا، این فقط ناظر به اینی که زمین مطهر است، نمیخواد نظر به این مسئله بکنه که حتما باید نجاسات توسط خود زمین هم از بین بره. نه، نجاست توسط زمین باید از بین بره، نه اینکه ذرات نجاست حتما باید به همون شکل باشن و با راه رفتن از بین برون. لذا این نتیجه رو میگیرن که به نظر ما اگر با پارچه هم پاک بشه و بعد راه رفته بشه یا مس کشیده بشه بر زمین، پاک کشیده بشه، هیچ منعی وجود ندارد. نکته بعدی اینه که ما در اومدیم گفتیم اگر انسان راه بره یا پاش را بر زمین بکشه با این شرط که حتما عنوان زمین صدق بکنه. در عرف بگن اینجا زمینه. بنابراین بر آسفالت که اینجا شک میکنیم که آیا در عرف به این زمین اطلاق میشه یا زمین اطلاق نمیشه. میفهمد در این جور موارد نمیتونیم بگیم طهارت حاصل میشه. اون چه که مسلمه اینه که باید عنوان زمین صدق بکنه. بنابراین هر جایی که شک بکنیم عنوان زمین صدق می کند یا نمی کند، طهارت پیدا نمی شه. ممکنه شما یه شبهه‌ای مطرح کنید، بگید پس قاعده طهارت چیه؟ قاعده طهارت به کمک ما میاد. با راه رفتن بر روی آسفالت هم ولو زمین هم بر او صدق نکند یا شک بکنیم که زمین بر او صدق می کند یا نمی کند، قاعده طهارت رو جاری می کنیم. طهارت می گفت چیه؟ کل شیء لک طاهرون. میفرماد نمیتونیم این قاعده را جاری کنیم به دلیل وجود استصحاب. با وجود استصحاب که قاعده طهارت جاری نمیشه، نوبت به قاعده طهارت نمیرسه به دلیل اینکه کف کفش من و پای من نجس شده. حالا نمیدونم با این راه رفتن آیا تطهیر میشه یا تطهیر نمیشه، شک میکنم. قاعده استصحاب چی به من میگه؟ استصحاب به من میگه این کف پای تو که تا لحظاتی پیش متنجس بود، کف کفش تو متنجس بود، الان نمیدونی با راه رفتن آیا طهارت براش حاصل میشه یا حاصل نمیشه. وقتی شک میکنی دیگه نمیتونی استصحاب را در اینجا جاری نکنی، بلکه استصحاب باید جاری بشه به دلیل یقین سابق و شک لاحق. پس خلاصه این که میپذیریم که زمین یکی از مطهرات است، ولی با این شرط که فقط زیر پا و کف کفش را تطهیر میکنه و اطراف را به مقدار متعارف، نبیشتر از او، و اون هم باید یا راه بریم یا بر زمین کشیده بشه و عین نجاست هم به وسیله زمین مرتفع بشه، یعنی گونه ای باشه که بگن نجاست با زمین مرتفع شد. اگر این شرایط محقق بشه و بر چیزی راه بریم که عرفاً زمین برش اطلاق بشود، در این صورت زمین به عنوان یکی از مطهرات شمرده میشه. عبارت رو دقت کنید. از ثانی دوم از مطهرات ارض است. تطهر الارض و باطن القدم. زمین تطهیر میکنه زیر پا را و الحذا و کفش را و اطرافهما، این حاشیه پا و کفش را، کناره‌ها را، البته بالمقدار المتعارف، به مقداری که اگر انسان پاش در آلودگی قرار بگیره یه حاشیه هاش غالبا متنجس میشه. چجوری تطهیر میکنه؟ بالمشی علیها، یا با راه رفتن بر زمین، او بالمسح بها، یا با کشیدن بر زمین. البته با این شرط، هم به شرط اینکه این نجاست زایل شدنش با زمین باشه، یعنی در عرف بگن تطهیر با زمین حاصل شد. و اذا تحقق المشی، زمانی که راه رفتن محقق بشه، ولی و شک فی کون المشی علیه ارضا، اما شک حاصل بشه در این که مشی بر او، آیا در این که اون چی که برش را رفتیم ممشا علیه آیا ارض است، شک بکنیم، و شک فی کون الممشا علیه ارضا، اولا، یا زمین نیست، نمیدونیم اون چی که برش را رفتیم زمین هست یا نیست، میفرماد لم یحکم به طهاره، اینجا محکوم به طهارت نیست. پس 5 تا مسئله عنوان شد. دلیل 1، اما مطهریت الارض لباطن القدم و مثل الحذاء، اما اینکه زمین مطهر زیر پا و مثل کفش است، فلم ینقل فیها خلاف، نقل نشده در مطهریت زمین خلافی و مخالفتی الا من الخلاف شیخ طوسی در کتاب خلاف، و يدل عليها صحيح الحلبي، دلیل بر مطهریت زمین روایت حلبی است که میگه نزلنا في مكان، ما در یک جایی ساکن شدیم، بيننا و بين المسجد زقاق قذر، بین ما خانه‌ای که ما بودیم و بین مسجد یک کوچه‌ای بود که آلوده بود، فدخلت على ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام، وارد بر حضرت شدیم، فقال اين نزلتم، کجا ساکن شدید؟ فقلت نزلنا فی دار فلان، ما ساکن شدیم در خانه فلانی، فقال، یا خود حضرت فرمود، ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا، بین شما و بین مسجد ای فاصله که میاد یک کوچه نجسی است، یا نه ما خودمون به حضرت گفتیم، او قلنا له، حضرت ابتدا به ساکن نفرمود، ما عرض کردیم خدمتشون، ان بیننا و بین المسجد زقاقا قذرا، بین ما و بین مسجد کوچه ایست آلوده و نجس، فقال، اینجا بود که حضرت فرمود لا بعثه، مانعی نداره، ان الارض تطهر بعضها بعضا، زمین مطهره، تطهر بعضها بعضا، زمین بعضش بعضی از چیزها رو پاک میکنه. این یک حدیث و غیر این هم بازم روایت داره. حالا از کجای روایت استفاده کنیم؟ میتونیم از ان الارض تطهر استفاده کنیم، این تعلیلی که وجود داره، استفاده کنیم که زمین مطهر است، هم میتونه پا را و هم میتونه کفش را، به دلیل اینکه زمین انسان باهاش را میره، بنابراین پس میتونیم چه بدون کفش چه با کفش با اون چی که راه میریم زمین مطهرش. لذا میفرماد و به عموم تعلیل ان الارض ممکن است تعدی کنیم حتی به مثل کفش هزا، بگیم مطهر فقط قدم نیست، کفش هم هست، بل یمکن التمسک به اطلاق الحدیث، البته میتونیم هم اصلا از ان الارض استفاده نکنیم، از خود کلمه لا بعثه استفاده کنیم، نیاز به ان الارض نداریم، بلکه ممکن است تمسک بکنیم به اطلاق خود حدیث، یعنی مراد لا بعثه که امام فرمود، بلا حاجت الى التمسک به عمومت تعلیل، بدون اینکه به ان الارض تمسک بکنیم. چرا؟ به این دلیل که میگه ما اومدیم به مسجد، امام میفرماد مانعی نداره، خب این مطلقه، اما از اینی که حالا مانعی نداره، با کفش اومدی آلوده شده یا بدون کفش بودی و پات آلوده شده، این به صورت مطلق، لذا از لا بعثه میتونیم استفاده رو بکنیم بلا حاجت الى تمسک به عموم التعلیل، بدون اینکه نیاز داشته باشیم و محتاج باشیم که تمسک بکنیم به ان الارض، عمومی که در ان الارض وجود داره. پس هم از لا بعثه میتونیم این نکته رو استفاده کنیم، هم از عبارت ان الارض تطهر بعضها بعضا. بله، البته ما اگر لا بعث تنها بود ممکن بود با یه مشکلی مواجه بشیم، و اون اینه که شاید منظور امام اینه که تنجیس مسجد اشکال نداره، مانعی نداره، حالا بیاید مسجد نجس بشه، لا بعث به تنجیس المسجد. میفهمد نه، لا بعث اینو نمیخواد بگه. چرا؟ به دلیل ان الارض. اینجا مجبوریم از ان الارض کمک بگیریم تا مطمئن بشیم که مراد امام این نیست که تنجیس مسجد حرام نیست، منعی نداره، جایزه. لذا میفرماید پس لا بعث مدعای ما رو ثابت میکنه، ولی در هر صورت به عبارت ان الارض هم نیاز داریم، چون ان الارض میخواد بگه چون زمین مطهر است اشکال نداره وارد مسجد بشید، نه اینکه تنجیس مسجد مانعی نداره. لذا میفرماید عجل نعم، لابد من ذم تعلیل، ناچاریم از اینکه ان الارض رو هم اضافه کنیم، این تعلیل را زمیمش کنیم، ناچاریم از زمیمه کردن این تعلیل به چی؟ این علت را ان الارض رو اضافهش کنید به نفی بعث، به لا بعثه در کلام امام، این رو باید اضافه کنیم. چرا؟ چینتفی احتمال کون نفی البعث من جهت عدم حرمت تنجیس المسجد، تا اینکه منتفی بشود این احتمال که نفی بعث و لا بعثه از جهت اینه که امام میخواد بگه تنجیس مسجد مانعی نداره. خوب دقت میکنید؟ میخواد بگه نه، نمیخواد امام بگه که تنجیس مانعی نداره. از ان الارض میفهمیم این منظور امام نیست، این مقدار به درد ما میخوره. اما از لا بعثه هم میفهمیم که تفاوتی بین کف کفش و کف پا وجود نداره، چون انسان مسیر را طی میکنه تا برسه به داخل مسجد. و اما طهارت الاطراف بالمقدار المتعارف، بحث دیگه این بود که چرا اگر اطراف پا و کفش، البته به مقداری که عرفاً اگر پای انسان یا کفش انسان بره در یک نجاستی، این حاشیه ها و کناره های کفش هم متنجس بشه، این هم میشه با زمین پاک بشه. میفهمد فل اطلاق صحیح، به دلیل اطلاقی که صحیحه حلبی داره. خوب دقت کنید، امام فرمود لا بعث، مانعی نداره، چون ان الارض تطهر بعضها بعضا، زمین مطهره. حالا سوال اینه، آیا وقتی آلوده میکنه فقط کف کفش و کف پا رو آلوده میکنه؟ نه، غالبا حاشیه و کناره ها و این لبه های بغل پا هم آلوده میشه. در این حال با اینکه غالبا آلوده میشه، امام میفرماید لا بعث، ان الارض تطهر بعضها بعضا. لذا میفرماید از این اطلاق روایت استفاده میکنیم که زمین میتونه کناره ها و لبه های حاشیه کنار پا را هم پاک بکنه. و اما طهارت الاطراف بالمقدار البته متعارف، که غالبا با راه رفتن متنجس میشه به خاطر اطلاق صحیحه حلبی، بعد از این که ما میدونیم اطلاق داره، بعد از این که میدونیم کم است که اصابت بکند باطن با، فقط کمه که آدم پاش بره توی نجاست های داخل کوچه و فقط باطن پا و کف پا و زیر پا بخواد متنجس بشه، بلکه این لبه ها و کنارهای پا هم و حاشیه های پا هم متنجس میشه. سوال دیگه که مطرحه اینه، امام فرمودن زمین مطهر است، اما اینکه حتما باید راه بریم با راه رفتن بیان نفرمودن، ولو طبیعتا وقتی راوی سوال میکنه میخواد بره به مسجد راه میره، ولی امام نفرمود با راه رفتن پاک میشه، گفت زمین مطهر است. وقتی زمین مطهره، لذا میتونیم از عبارت ان الارض تطهر و این که زمین مطهر است این استفاده رو بکنیم، حالا چه با راه رفتن چه با کشیدن پا بر روی زمین. در هر صورت زمین مطهر است، این آلودگی را میخواد حالا با راه بریم، میخواد پا رو بر زمین بکشیم تا نجاست از بین برود. لذا میفرماد و اما کفایت المسح بها، اما اینکه مسح با زمین کفایت میکنه و لازم نیست حتما راه بریم، به خاطر عموم تعلیلی که در صحیحه حلبی گذشت، چون امام میفرماد ان الارض تطهر، خب زمین مطهر است، با راه رفتن یمکن، با کشیدن بر زمین هم یمکن، لذا هم شامل راه رفتن میشه و هم شامل مس و کشیدن بر زمین. دو نکته باقی موند. یکی اینی که باید از بین رفتن نجاست استناد به زمین داده بشه. میفرماد این مسئله روشنه، باید بگن زمین پاک کرد، اما معنای این حرف نیست که نمیتونیم با یه پارچه‌ای با یه چیزی آلودگی های زیر پامون از بین ببریم و بعد بخوایم را بریم یا بکشیم. میفهمد به نظر ما نه هیچ فرقی وجود نداره، اونی که مهمه اینه که باید راه بریم. و ثانیه، اگر یه دقتی بکنیم در روایت، امام فرمود لا بأسه ان الارض تطهر بعضها بعضا، زمین مطهره. امام نفرمود که حتما باید نجاسات را با چیزی از بین نبری و بعد راه بری، همچین چیزی امام نفرموده. لذا میتونیم به عمومیت ان الارض هم تمسک بکنیم و بگیم هیچ فرقی نداره، میتونیم نجاست ها را از بین نبریم، همینجور که راه میریم تا کاملا از بین برن، میتونیم نه با یه پارچه‌ای با یه چیزی اونها را از بین ببریم و بعد راه بریم یا پاره بر زمین بکشیم، هیچ تفاوتی از این جهت وجود ندارد. این یه نکته. نکته دوم، همون که عرض کردم، میفهمد اگر بر چیزی راه بریم که اون ممشا علی و اون چی که برش راه رفته میشه شک داشته باشیم که آیا زمین هست یا زمین نیست، یعنی عنوان زمین بر او صدق میکند یا صدق نمیکند، اینجا هم فرمودن طهارت برای کف پا و کف کفش حاصل نمی شود، چون قاعده طهارت با وجود استصحاب نجاست جاری نمیشه. و اما اشتراط و زوال عین نجاسه، اما اینکه ما شرط کردیم زوال عین نجاست با زمین باشه، این روشنه. اما بله عجل، لا یلزم زوالها بهما، معنای حرف ما این نیست که لازم است عین نجاست از بین بره بهما یا با مشی یا با مسح، بلکه زوال نجاست به خرقتن با یه پارچه هم کافیه، منتها نه فقط پارچه بکشن تمام طهارت حاصل بشه، نه ثم المش او المس، بعد راه بره یا پاره بر زمین بکشه. چرا؟ لعدم احتمال الفرق، چون به نظر ما احتمال نمیدیم فرقی وجود داشته باشه. اونی که مهمه اینه که زمین میخواد نقش متحریت رو انجام بده. حالا که قراره این نقش انجام بده، چه مانعی داره یه پارچه کشیده بشه به کف کفش یا کف پا بعد راه بریم؟ این اولا و عموم تعلیل. ثانیا از عبارت ان الارض تطهر بعضها بعضا این عمومیت استفاده میشه. امام میفهمه زمین مطهر است، اما اینکه حق نداریم با یه پارچه نجاسات را از بین ببریم و بعد راه بریم، همچین چیزی در کلام امام بیان نشده، لذا عمومیت داره. هم میتونیم با همون وضعیت راه بریم یا بکشیم بر زمین، و هم میتونیم با یه پارچه‌ای و شیئی اولی نجاست رو از بین ببریم و بعد شروعی به راه رفتن بکنیم. و اما عدم الحکم به طهاره مع شک فی کون الممشا علیه ارضا، اما اینکه ما حکم نکردیم به طهارت، نگفتیم پا زیرش و کفش زیرش پاک میشه، کجا شک ما در این باشه که اون چی که بر او راه میریم زمین است؟ اگه شک داشته باشیم، ما اونجا حکم به طهارت نکردیم. چرا؟ فلعدم احراز شرط، چون شرط مطهریت چی بود؟ شرطش مشی بر زمین بود یا مسح بر زمین. ما اینجا نمیدونیم که آیا بر این آسفالت مثلا ارض و زمین اطلاق میشود یا نمیشود، و وقتی شرط محقق نشه نجاست باقی میمونه. لذا میفهمد فلعدم احراز شرط، شرط چی بوده؟ و هو المشی علی الارض او المسح بها، شرطش مشی بر زمین یا مسح به زمین بوده، کشیدن بر زمین بوده. ما برامون این قطعیت حاصل نمیشه، این شرط محرز نمیشه. اگر شما بگید خب قاعده طهارت رو جاری کنیم، میفهمدی قاعده جاری نمیشه. خب با وجود استصحاب نجاست، منی که میدونم کف کفشم تا چند لحظه پیش نجس بوده، الان مثلا روی آسفالت راه رفتم، شک دارم طهارت براش حاصل شده یا نشده، اینجا قاعده طهارت نمیشه جاری کنیم. قاعده طهارت در جایی جاری میشه که نمیدانی، ولی من اینجا میدونم 10 دقیقه پیش، 1 ساعت پیش، لحظات پیش کف کفش من یا پای من متنجس بوده. لذا میفهمند به قاعده طهارت که لا تجری، جریان پیدا نمی کنه للاستصحاب به خاطر وجود استصحاب. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.